گنجینه های معنوی ایران.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که در سال جدید به هر چه که میخواهید برسید انشالله و سالی پر از برکت و سلامتی برای شما و خانواده محترمتون باشه. همچنین امیدوارم طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و من و همکارانم رو در سفره افطار و سحر از دعای خیرتون بی بهره نسازید. همینطور که استحضار دارید با برنامه گنجینه های معنوی ایران در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. من شاهد پیوند، کارشناس مجری این برنامه، امید اینو دارم که بتونیم یک همدلی با هم داشته باشیم از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162، بتونیم نقطه نظرات شما عزیزان رو مثل همیشه بشنویم و انشالله به کار ببریم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها، رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بفرمایید. همینطور که عرض کردم خدمتتون، موضوع ما پیرامون گنجینه های معنوی ایران هست. همینطور که میدونید از جمله دارایی های کشور علاوه بر میراث ملموس فرهنگی، میراث معنوی یا به اصطلاح میراث ناملموس که فی الواقع یکی از گرانبهاترین دارایی های هر کشوری محسوب میشه که سعی میکنیم با عزیزان، مخصوصا مدیر کلان محترم میراث فرهنگی استان های مختلف، در طول برنامه که برنامه های مختلفی رو ما در ایام نوروز برای شما فراهم کردیم، این گفتگو و تعامل رو داشته باشیم تا شما هم بیشتر آشنا بشید با اون اقلیم و دارایی های نامشهود یا به اصطلاح ناملموس بگیم، میراث معنوی. و امروز میخواییم بریم به بام سبز ایران، استان گیلان. عزیزی وارد گفتگو بشیم که مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان هستند، جناب آقای دکتر ولی جهانی. ضمن اینکه خدمت ایشون عرض ادب و احترام دارم و تبریک سال نو و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات. درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما، همه مردم عزیز ایران اسلامی. انشالله طاعت عبادتتون قبول حق باشه. به خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آی دکتر، شما بهتر میدونید، شنوندگان ما هم میدونن که به هر جهت استانهای مختلف کشورمون ایران دارای گوناگونی های مختلفی از آثاری است که هم تحت عنوان ملموس ما میشناسیم، هم آثار ناملموس، اون چیزی که شاید بحث میراث ناملموس یا میراث معنوی میدونند، که برنامه ما هم که گنجینه های معنوی ایران هست عنوانش، بیشتر به این میپردازه که بپردازه به گنجینه ها و میراث ناملموس استانهایی که باشون وارد گفتگو میشیم. میخوام در رابطه با میراث ناملموس استان سرسبز گیلان برای ما بگید که قطعا آثار مختلفی از این استان ثبت فهرست ملی شده و آیا آثاری هم بوده از این استان که ثبت فهرست جهانی بشود یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه مردم عزیز ایران اسلامی. خدمت شما عرض کنم استان گیلان یکی از استانهای شمالی کشور هستش که به عنوان مقصد گردشگری شناخته شدهش. ما اگر در سه حوزه میراث طبیعی، میراث معنوی و میراث غیر منقول اگر بخوام صحبت بکنیم، ما در سه حوزه به هر حال استان گیلان به دلیل غنای فرهنگی تاریخی که از ادوار گذشته در شهرستان‌های مختلف استان گیلان و بین اقوام مختلف استان گیلان وجود داره، میتونه در سه حوزه صاحب نظر باشه. در بحث میراث ناملموس که خوشبختانه با جزء استان‌های فکر می‌کنم اول نباشیم، جزء استان‌های دوم و سوم یا چهارم هستیم که بیش از 134 مورد از آثار ناملموس فرهنگی و تاریخی ما رو در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسوندیم.
بسیار عالی.
بخشی از این میراث که فرهنگ آشورایی هستش، یه بخشش دیگه مربوط به فرهنگ کشاورزی هستش، مانند بهارت‌های سنتی که در فرهنگ کشاورزی ما داریم، مثل بهارت سنتی که در روش فناوری چای داریم، روش فناوری کشت ابریشم داریم، یا روش فناوری مثلا حالا زیتون داریم. همه اینها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده. یا اینکه مثلا در بحث خوراک، گردشگری خوراک، یا اینکه میراث ناملموس خوراک، خب به هر حال یک بخش عمده از میراث ناملموسی که دوست داریم،
بله، خوراکی هایی هستش که دقیقاً
خوراکی هستش که به فراموشی سپرده شده بود. یعنی ما تونستیم در طی این چند سال یک بخش عمده از این فرهنگ خوراکی که به فراموشی
احیا کنیم،
احیا بکنیم. حتی جشنواره های متعددی رو برگزار کردیم، خبرنگاران زیادی هم ایرانی هم خارجی دعوت کردیم که از این جشنواره های ما بازدید بکنن، مثل جشنواره خوراک، اینا رو بازدید بکنن و بتونن یک طوری به مردم ایران و جهان معرفی بکنن. خب به هر حال تو بحث میراث ناملموس خدمتتون عرض بکنم، از اونجایی که ما یک بخشی کار که خیلی خوبی رو ما در این دو سال انجام دادیم، آثار میراث ناملموسی که با ثبت ملیش کردیم، تونستیم یک نشاط اجتماعی رو، میراث فرهنگی و نشاط اجتماعی رو ببریم بین مردم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمندی که همینک به ما پیوستن، عرض کنم که شما شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو میشنوید و من شاهد پیوند هستم، کارشناس مجدی برنامه گنجینه های معنوی ایران، که استحضار دارید به میراث ناملموس در استانهای مختلف کشورمون میپردازه و در ایام نوروز هر برنامه وارد یک استانی خواهیم شد و با عزیز ارجمندی که مسئولیتی دارن در اون استان، حالا یا مدیر کل محترمی هستن یا عزیز پژوهشگری هستن، وارد گفتگو خواهیم شد. امروز هم به استان سرسبز و بام سبز ایران، استان گیلان پرداختیم و وارد گفتگو شدیم با جناب آقای دکتر ولی جهانی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان. آقای دکتر، به بحث شیرینی ها و این موارد پرداختید، به رشته خوشکار پرداختید، خیلی شیرینی های خوبی هم داره، مثلا خود کلوچه، کلوچه‌ای که تحت عنوان کلوچه لاهیجان ما میشناسیمش و حتی کلوچه‌ای که تحت حالا اون بحث لاهیجان که میره برای مازندران، کلوچه‌ای که ما تحت عنوان گیلان میشناسیم کلوچه فومن، کلوچه اسمش کلوچه فومنی فکر کنم مثلا معروف شده،
فومن
و همچنین شیرینی‌های سنتی که فومن داره یا ماسوله داره مثل اگردک، کاکان، اینا اگه من درست تلفظ میکنم، آیا اقدامی هم تو این زمینه شده؟ من کلوچه فومن رو خیلی دوست دارم.
بله، ما این کلوچه فومن هم اینم در فرساسار میدی کشورم ثبت کردیم.
چقدر عالی.
بعد یه سری غذاهایی هستش که مربوط به استان گیلان، مثلا ما تو شهرستان آستاراگ مثلا روش پخت غذای لونگی هستش که خیلی معروف هم هست.
بله.
آستاراگ ثبت کردیم. غذاهایی که مختص مربوط به شهرستان تالش بوده، حوزه مثلا تالش نشین ما هست. خب به هر حال ما اون ذائقه غذای ما شرق گیلان، غرب گیلان، شمال گیلان
متفاوته کاملا.
مثلا ما تو رودبار شامی رودبار رو ثبت کردیم. خب روش پخت، مهارت پخت مثلا شامی رودبار که مثلا تو رودبار میپزن با مثلا تو شهرستان لاهیجان کاملا متفاوته. خب اینا رو ما تونستیم محض چیزی که به هر حال مختص به همون شهرستان بوده و شهرت هم داشته، تونستیم به عنوان یک فرهنگ خوراک به نام همون شهرستان ثبت ملی کردیم، به عنوان میراث نامرئی ثبت ملی کردیم. خب بعدشون مثلا جشنواره‌هاشون برگزار داریم میکنیم. بعضی از اینها رو ما بردیم به سمت موزه، مثل موزه عروسک های محلی که دوستان گیلان داریم، اینا رو در حال رایزنی هستیم موزهشون اعداد بکنیم.
واقعا کار ارزشمندی، این کارو حتما بکنید آقای دکتر. ضمن اینکه خواهشم هم اینه، خب شما تو بحث شناسایی و تو بحث ثبت خیلی زحمات زیادی میکشید، قطعا تو بحث از شبت خدمتون نشرم ما خواهشمون اینه که این اتفاق رو رقم بزنید. حتما این کارو کردید ولی شاید انقدر زیاد باشه هنوز کتابهای مختلفی در نیومده. به نظرم میرسه اگر نشرم داشته باشیم میتونه خیلی موفق باشه. ضمن این که یه خواهشی که ما همواره تو این برنامه کردیم از تمام شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنوند، هم از احتمالاً زبان آقای دکتر جهانی و همه مدیران ارجمندی که در وزارت خونه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کار میکنن عرض کنم، به هر جهت عده و عده کارشناسانی که میرن زحمت میکشن شناسایی میکنن این میراث ناملموس رو اونقدر نیست و نمیتونیم توقع و انتظار داشته باشیم که با وجود شهرستانهای فراوان در هر استان و روستاهای مختلف بتونن به همه جا سر بزنن و بتونن این میراث ناملموس رو شناسایی کنن. به نظرم هر کسی اگر خودش این اقدام رو بکنه، یعنی من اگر در یکی از روستاها یکی از شهرستانهای استان گیلان یا هر استانی هستم و میبینم که اینو این یک مواردی هست که میتونم اینو تحت عنوان میراث ناملموس معرفی کنم، یک آیینی هست که تو اون روستا داریم انجام میدیم، یک لالایی هست که نسل به نسل اومده اتفاق افتاده، یک خوراکی هست که متعلق به این اقلیم ماست، بیان و عزیزانم در میراث فرهنگی محبت کنن، در تلویزیون های محلی، در رادیوها، در بیلبورد های تبلیغاتی اینو تبلیغ کنن که آقا این شماره تماس هست، این سایت هست، زنگ بزنید به ما بگید، ما کارشناسامون رو میفرستیم اونجا که این جمع‌آوری اطلاعات رو داشته باشن. به نظرم برسه که این اتفاق شکل بگیره شاید خیلی راحت‌تر بتونن عزیزان در میراث فرهنگی این کار رو انجام بدن. درست میگم این دکتر؟
بله خیلی خوبی اشاره کردیم به موضوعی که الان شما اشاره کردیم، موضوعی خیلی خوب هستش. ما چون الان تو وزارت خانه میراث فرهنگی و به نوعی خود استان گیلان مثال میزنم، ما سهمیه‌ای که در فرساسار ملی کشور میتونه ثبتش ببینیم 7-8 مورد هست، یعنی ما در طول یک سال میدون 7 مورد 8 مورد شما مثلا ثبت ملی بکنیم، چون به هر حال اون سهمیه رو تیازی که داره میگیرن. ولی خب به هر حال این کار یک کار جمعی هستش، به خاطر همین وزارت خونه میراث فرهنگی اومده دبیرخانه میراث ناملموس رو در فرمانداری ها تشکیل داده.
چه خوب.
بله تشکیل داده که
چرا استانای دیگه این کارو نمیکنن آقای دکتر؟ این به عنوان استان پایلوت
خیلی ارزشمندی هست.
بله.
میراث ناملموس، ما هزاران میراث ناملموس داریم. حالا اون چیزی که فرهنگ متعلق به دریا هستش، خب به هر حال ما نتونستیم اینو با شناسایی کردیم، ولی اینکه بیاریم اونو مستندسازی بکنیم، تبدیل به فیلم بکنیم، انتشار بدیم و مردم بیان ببینن، خب خیلی کار داره. همین الان شما کشتی هایی که ونچ هایی که دارن میسازن مثلا تو شهرستان انزلی، خب بالاخره اینها انواع اقسامی از این ونچ هست.
حالا شاید کتاب راحت تر از فیلم و اینا باشه، لااقل به کتاب بیاندیشید.
بله و این همه مردم باید کمک کنه، کار جمعی هسته.
بله.
این خیلی کمک میکنه تو بحث استقبال از گردش گردشگران،
خیلی حتی خارج از کشور گردشگر خارجی داشته باشیم.
بله، ما هر زمانی که در مورد میراث ناملموس مثل ما جشنواره برگزار بکنیم، شاید هزاران نفر مثلا میاد. مثلا ما روش فناوری بهار نارنج در شهرستان لنگرود شاید مثلا هر سال تو اردوبهش ما برگزار میشه، به زبان به تشریم اردوبهش برگزار میشه. حالا حتی هزار نفر مثلا میان.
خیلی عالی. حتی من
خواهشم
اینه آقای دکتر، دفاتر رایزنی ها، سازمان فرهنگ و ارتباطات بیان این اقدام مشترک رو انجام بدن با وزارت خونه و بتونن این از هر استانی ببرن توی کشورهای دیگه و این کار رو انجام بدن. به نظرم میزه خیلی جذابیت داره و مردم با ایران آشنا میشن. دقیقا
بله، که من به شما میگم اصلا نوروز بله یک دنیایی هستن.
کاملا درسته.
در حال شما اگه مثلا برید تو اینترنت هم سرچ بکنید ببینید نوروز بله چطوری، مثلا سالی که مثلا نوروز گالشان یا نوروز یک بخشی از مردم استان گیلان شروع میشه، چطوری شروع میشه، این خودش یک دنیایی. به هر حال ما از لحاظ ثبت رویدادهای فرهنگی تاریخی ناملموس در کشور استان گیلان مقام اول داره.
خدا سلامتی بهتون بده آقای دکتر.
گردشگری، تو میراث گردشگری
کاملا درست،
معاملات گردشگری همکاران ما زحمت کشیدن، پرونده الان نزدیک 100 مورد رو تهیه کردن، وارد سامانه کردن که ما موظف هستیم هر ساله در یک روز یا در یک روز خاص اون فرهنگ مرتبط با میراث ناملموس رو جشنواره برگزار کنیم. این الان ثبت جشنواره‌های معاملات گردشگری ثبت انجام شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، انقدر شما شیرین و جذاب صحبت میکنید که آدم دوست داره ادامه بده. چه کنیم که زمان به ما اجازه نمیده. خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما نوروزی داره چارساسه در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. گیلان سرسبز مثل همیشه به استقبال مسافران میره و همواره مسافرانی که میان اونجا و حضور به هم میرسونن خاطرات خوبی رو دارن. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ولی جهانی، مدیر کل محترم میراث و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گیلان. خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا
حافظتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی گنجینه‌های معنوی ایران رسیدیم. امروز هم با استان دیگر در خدمتتون بودیم، استان گیلان. امیدوارم که برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه و اتفاق همکارانم جناب آقای استاد فرهانی، صدا بردار و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده ارجمندمون. تا هفته آتی یا برنامه آتی عرض کنم، چون ما تو نوروز همواره این برنامه رو خواهیم داشت، تو برنامه بعدی و استانی دیگر برای شما عزیزان بهترین ها رو آرزو میکنم. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم و بار دیگه نوروز و خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود و ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. همطور که شما هم مطلع هستید، 31مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در محل مصلای بزرگ امام خمینی تهران در حال برگزاری است و تا 14 فروردین ماه از ساعت 17 تا 24 پذیرای بازدید کنندگان از نمایشگاه قرآنی است. اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکار بسیار ارجمندم، جناب آقای حمید عبیری، که در محل مصلای بزرگ امام خمینی حضور دارن. خب جناب آقای عبیری، خدمتون سلام میکنم و شبتون بخیر باشه. میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنم.
آقای جلالی عزیزم سلام به شما، شبتون بخیر باشه، دعات عبادتتون قبول.
متشکرم.
یه سلام خدا قوت میگم به همه دوستای خوبم، برمچه پرتلاش و درجه یک و حرفه‌ای و کاربلد رادیو گفتگو، و یه سلام ویژه به همه شنونده های نازنین و فرهیخته رادیو گفتگو. آرزو میکنم که طاعت و عبادت مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. با افتخار در کنار شما و در خدمت شما آمد یه کمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، جایی که الان مملو و از جمعیت عاشق قرآن کریم، مردمی که لحظه های افطارشون رو در مصلای سپری کردن، با یه افطاری ساده روزشون رو باز کردن و الان هم دارن در نمایشگاه بازدید میکنن از بخش های مختلف نمایشگاهی که هرچه میگذره پرشورتر میشه، متفاوتتر میشه و با استقبال گسترده‌تری مواجه میشه و روبرو میشه.
بله.
من دوست خبرش میدونم زمان کوتاه، دوست خبر کوتاه رو از
بله
نمایشگاه عرض کنم. امشب ساعت 21:09 یه محفل قرآنی در مقابل قرفه عصبه عباسیه با حضور قاریان و مؤذنین حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و حرم مطهر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام آغاز شده. الان هم در حال برگزاری در این محفل جناب آقای سید حسن الکلو که داور شناخته شده عراقی در برنامه محفل هست تلاوت می کنند، جناب آقای زبیدی و جناب آقای موسوی که از قاریان و مؤذنین عصبه عباسی هستن، و جناب استاد حاج احمد آقای ابوالقاسمی عزیز و نازنین که ایشون هم دیگه چهره شناخته شده برای اهالی قرآن هستن، در این محفل در حال تلاوت. خبر دوم این که از 3 روز پیش نشست های تخصصی تدوین شعار سال حتما مستحضری چنونده های رادیو گفتگو مستحضرن که حضرت آقا در سخنرانی ابتدای سالشون در زمان تحویل سال امسال رو به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری کردن. نشست‌های تخصصی شعار سال، تدوین شعار سال در حاشیه نمایشگاه داره برگزار
با حضور
اساتید و صاحب نظران، اساتید دانشگاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه و بعضی از اعضای دولت.
درست.
نکته دیگر این که دیشب یک جمع اعتراضی نسبت به حملات و اقدامات وحشیانه رژیم دکوش و قاصف و ظالم صهیونیستی در محل مصلی برگزار شد و مردم با شعارهایی که میدادن اعتراضشون رو اعلام کردن نسبت به این اقدامات وحشیانه و ضد انسانی. امیدواریم به برکت این شبها و روزها و به برکت این لحظه ها به زودی زود بشنویم خبر نابودی رژیم اشغالگر بود و البته پیروزی مردم مظلوم غزه و فلسطین رو انشاءالله. نکته دیگه که میخوام بگم یکی از بخشای بسیار پرمخاطب و شلوغ در نمایشگاه بین المللی قرآن بخش وقوف و حجابه که در رواق غربی مصلا فعاله و مخاطبان بسیار زیادی داره مثل هر سال و امسال هم که خوب زیاده هم مصلا پیدا کرده این دسترش پیدا کرده و با قیمت مناسب و شرایط مناسب کالاهایی رو در حوزه وقوف و حجاب ارائه میده که طراحی و تولید هنرمندان ایرانی و در اختیار پذیرای بازدیدکننده‌های از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
خیلی متشکرم جناب آقای حمید عبیری عزیز، دوست خوب ما در محل مصلای بزرگ امام خمینی. انشاءالله در فرصت‌های دیگر مزاحم شما خواهیم شد و گزارش‌های خوب شما رو انشاءالله خواهیم شنید. خیلی متشکرم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پویش مردمی حافظ شوام برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدومو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین یا این توی سایت یا از طریق پیام رسانها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه یه از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان و نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این گویر شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نه، از اول تا 14 فروردین یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویش شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شد. حافظ شد.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امشب آسمان پرستاره مدینه در این نیمه رمضان درخشش دیگری دارد. عرش شکوف باران است و فضا آکنده از عطر حضور ملائک که زانوی ادب بر زمین نهادند. امشب رحمت الهی تابیدن میگیرد و نخستین قنچه باغ زندگی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیهما السلام شکوفا می شود. در بوستان محمدی گلی دیگر شکفته می شود، گلی که گلهای جهان با عطرش مست می شود. امشب ترنم عشق بر همه عالم جاری است، و اطلسی های بهشتی سر در آغوش یکدیگر به سری گستراندن برای سپید صبحی که در آسمان حجاز تا لحظاتی دیگر خواهد دمید.